الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله
اما در بیان بودن علم تفسیری لازم نیست، علم اجمالی هم داشته باشید کافیه. و ما در ما نحنفی نسبت به وجوب و حرمت علم تفسیری نداریم، اما علم اجمالی چه داریم؟ میدانیم یکی از این دوتا هم و علم اجمالی بیان است. و موضوع قاعده قبح اقامه بلا بیان برداشته می شود. لأنها هنا علمن اجمالیان و العلم الاجمالی یکفی فی البیانیه، در بیان بودن همین علم اجمالی چیه؟ کافی. پس در ما نهوفی چی داریم؟ بیان داریم. خب وقتی که صاحب کفایی این حرف را می زند یک انقلتی وارد می شود. انقلت، خب اگر ما بیان داریم، یعنی در اینجا بیان داریم، پس چرا در اینجا وجوب و حرمت بر ما منجز نشده؟ شما خودتون تمسک به اباحه کردید. اگر ما در اینجا علم اجمالی داریم و علم اجمالی بیان است، پس چرا وجوب و حرمت بر ما منجز نشده است و شما رجوع به چی کردید؟ به اباحه کردید. این قول قلتو. صاحب کفایه می‌فرماید عدم تمجز تکلیف به خاطر این است که موافقتش امکان ندارد، چون در دوران بین المحظوره ما نمیتونیم موافقت قطعی بکنیم. گفتیم دیروز دیگه موافقت قطعی امکان ندارد، کما این که مخالفت قطعی هم امکان ندارد، چون وجوب و حرمت از باب نقیزه میشن، یعنی فعل و ترک میشه. فعل و ترک هم که چی هستن؟ نقیزه. موافقتش امکان نداره چون مستلزم جمع بین نقیزه میشه. مخالفت قطعی امکان نداره چون مستلزم رفع نقیزه میشه. پس ما همیشه در اینجا موافقت احتمالی داریم، به خاطر اینه که تکلیف منجز نشده. علت این که در ما نحنفی تکلیف منجز نشده، نه اینکه بیان مولا قصور داره، نه بیان مولا قصوری نداره، مکلف ناتوانه. علت عدم تنجز تکلیف به مکلف برمیگرده، نه به مولا. مولا بیانش تام و تمامه. علم اجمالی است و در بحث قد ثابت کردیم علم اجمالی منجز تکلیفه. خب پس چرا ما رجوع به اباحه کردیم؟ به خاطر این است که مکلف قدرت ندارد، چون این از باب نقیزین فعل و ترک. بفرمایید موافقتش امکان، مخالفت قطعیه هم امکان، نهایتاً موافقت احتمالیه، اونم که خود به خود حاصل دیگه. بالاخره موافقت احتمالی حتما حاصله، چون اینها بالاخره یا انجام میدهند یا انجام، اگه انجام بده با وجوب موافقت کرده، اگر انجام نده با حرمت موافقت کرده. پس این موافقت احتمالی خود به خود حاصل میشه، موافقت قطعی و مخالفت قطعی هم که اصلا امکان نداره. خب وقتی که اینطور شد، عدم تنجز تکلیف در ما نهروفی که ما رجوع به اباحه کردیم، لال قصور فی بیان المولا بل قصور فی قدرت المکلف، مکلف قدرتی ندارد. بناهن علا هازا، این قول اول قابل قبول نیست، چون اینجا اصلا جای قاعده قبح اقامه بلا بیان نیست. بیان دارد مولا و بیان مولا کافی و تامه. خب تا حالا چند تا قول را بررسی کردیم از اقوال پنجگانه؟ دو قول را بررسی کردیم، قول سوم و قول اول. میماند قول دوم و قول چهارم. صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف دو تا تنبیه در اینجا بیان میفرماید، بعد میره سراغ نقد قول دوم. قول دوم را نقد میکنند. فعلا الان میریم تو تنبیه ها. تنبیهات اصالت و تخییر دو تا تنبیه را در اینجا بیان می‌کنند که این دو تا تنبیه روشن بشه، بعد میریم سراغ نقد قول دوم که قول دوم را باید نقدش بکنیم. خب این دو تا تنبیه چیه؟ از تنبیه اول. تنبیه اول عمومیت و عنوانش رو میگم تا توضیح بدیم. عمومیت و اصالت تخییر لتبسلیات و تعبدیات. عمومیت و اصالت تخییر لتعبدیات و توسلیات. توضیح و ذالک، این عنوان را برای شما توضیح بدهید. دوران امر بین المحظوره، دوران الامر بین المحظوره، توجه فرمودی سه صورت پیدا می کنه. یک وقت دوران بین وجوب و حرمت اونجاییست که هر دوتا توسلیست، یعنی هم طرف وجوب توسلیست هم طرف حرمت توسلی. مثلا مثل کجا؟ مثل این که یک جنازه ای روی زمین افتاده است، نمیدانیم آیا جنازه مؤمن است که دفنش واجب باشه، یا جنازه کافر است که دفنش حرام باشه. دفن کافر حرام است دیگه، کافر را نباید دفن کرد، چون دفن یک نوع احترام است و احترام به کفار حرام است. مسلمان برای کافر هیچ حرمتی نباید قائل بشود. توجه فرمودید، لا حرمت للکفار، لا لاموالهم، لا لنفوسهم، لا لابدانهم، لا لنوامیسهم، اینها حرمتی ندارد. اگر الان در یک شرایطی هستیم که مجبور هستیم که با کفار هیچ ارتباط هایی داشته باشیم، این از باب جبر است، یعنی چاره‌ای غیر از این نیست. و الا خداوند علی اعلا برای انسان‌هایی که خدا و رسول را قبول ندارن حرمتی قائل نیست. اولئک کالانعام بل هم اضل، اینها هستند. توجه فرمودید، خب الان جنازه ای افتاده، نمیدانیم جنازه تو مؤمنه حتی یجب دفنه، او جنازه تو کافره حتی یجب دفنه. خب الان دوران بینن، چیکار کنیم؟ دفنش بکنیم یا دفنش نکنیم؟ علامت و نشانه هم نیست بفهمیم این مسلمان است یا کافر. خب اینجا دوران بین الوجوبه، بین الوجوبه و المرمت است، دو طرفش هم چیه؟ واجبه چیه؟ واجبه توسلی میشه. یه صورت، صورت ثانی اونجایی که دوران بین وجوب و حرمت دو طرفش بشود چی؟ واجب تعبدی. مثل مثال نماز جمعه، مثال نماز جمعه بنابر بعضی از اقوال در عصر غیبت واجبه، بنابر بعضی از اقوال در عصر غیبت چیه؟ حرامه. خب در اینجا بفرمایید چی میشود؟ دو طرفش چی میشود؟ تعبدی میشه. و اما صورت و ثالثه، صورت سوم اونجایی که دوران بین الوجوب و الحرمت یه طرفش تعبدی باشد، یه طرفش چی باشد؟ توسطی باشد. یک طرفش تعبدی است، یک طرفش هم چی می شود؟ توسطی می شود. توجه فرمودید، پس بنابراین مسئلتنا چند صورت پیدا کرد؟ سه صورت پیدا کرد. حالا چه این سه صورت روشن شد؟ شیخ اعظم رضوان الله تعالی علی شیخ انصاری، خوب دقت بفرمایید، فرموده است این اقوال خمسه ای که ما بیان کردیم که صاحبی که بایان بیان کرد، فرموده است این اقوال خمسه در اونجایی جاری می شود که دو طرف واجب و حرام توسلی باشد. اما اگر یک طرف تعبدی باشد یا هر دو طرف تعبدی باشد، فرموده از بعضی از این اقوال در اینجا جاری نمی شود. خوب در تحت فرمان تکرار می کنم، دقت کنید، مسئله دوران بین الوجوب و الحرمت چند صورت پیدا کرد؟ سه صورت. شیخ یه حرفی دارد، این تنبیه را برای نقد کلام شیخ صاحبی که بای منعقد فرموده، شیخ فرموده در دوران بین المحذورین پنج قولی که داشتیم، این اقوال پنجگانه فقط در اونجایی جاری می شود که هر دوتا چی باشد؟ توسلی باشد. اما اگر یه طرف تعبدی باشد یا هر دو طرف تعبدی باشد، فرموده اینجا همه اقوال جاری نمی شود. مثلا کدوم قول جاری نمی شود؟ فرموده قول پنجم جاری نمی شود. خوب دقت بفرمایید، قول پنجم جاری نمی شود. قول پنجم چی بود؟ مختار صاحب کفایه، از تخییر و عقلا و لعباحت و شرعن، فرموده این جاری نمیشه، این قول اینجا جاری نمیشه. قول تخییر شرعی اینها جاری میشه. قول به اباحه که قول پنجم بود، قول اولم قول به اباحه بود، فرموده قول به اباحه در اونجایی که هر دوتا یا یکی واجبه، واجبه تعبدی باشد، فرموده در اینجا جاری نمیشه. قول به اباحه اینجا جاری نمیشه. خب چرا جاری نمیشه؟ دلیل شیخ را ببینید. شیخ دلیلش این است، فرموده ضابطه دوران امر بین المحذورین یه ضابطه ای دارد، ضابطهش این بود که مخالفت قطعی امکان نداشته باشه، کمان اون که موافقت قطعی هم امکان، این ضابطهش این بود دیگه. در دوران بین المحذورین ضابطش اینه، ملاکش اینه. کجا دوران بین المحذورین میشه؟ اونجایی که بفرمایید، اونجایی که موافقت قطعی امکان، مخالفت قطعی هم امکان نداشته باشه. هر جا که اینطور شد، این میشه دوران بین المحذورین. فرموده است ولیکن، خوب دقت فرموده است ولیکن، اگر ما در دوران بین المنظوره هر دوتا تعبدی باشه یا یکی از اونها تعبدی باشد، فرموده اینجا ملاک صدق می کنند. یعنی چه؟ فرموده از در این اون جایی که دوتا تعبدی باشد یا یکی تعبدی باشد، اینجا مخالفت قطعی امکان دارد، مخالفت قطعیه امکان دارد، پس از دوران هم بین المحضوره خارج می شود. خوب صورت مسئله را دقت کنید تا توضیح بدم. اگر در دوران بین المحضوره هر دو طرف یا یک طرف واجب تعبدی باشد، مخالفت قطعیه عملی امکان دارد. چجوری امکان دارد؟ فرموده است به این نه که من اون عمل را، خوب دقت کنید، اون عمل را انجام بدهم بدون قصد قربت. مثلا در نماز جمعه دوران بین وجوب و قربت دو طرفش تعبدی است، طرف واجبش و طرف چی؟ حرام. حالا فرض کنید اگر کسی نماز جمعه را بخواند و قصد قربت نکنه، این قطعا مخالفت کرده، 100% مخالفت کرده، چون نماز جمعه اگر واجب است که این انجام نداده چون قصد قربت نکرده. اگر نماز جمعه هم که چی بوده؟ حرام بوده، خب این اتیان کرده، پس این قطعا مخالفت کرده، یعنی با هر دو طرف مخالفت کرده. پس بناهن الهازا موارد اون موردی که چی باشد؟ هر دوتا تعبدی باشد یا یکی تعبدی باشد، اینجا مخالفت قطعیه عملی امکان دارد. پس بنابراین این مورد تعبدیه یا احدهما تعبدی، این مورد خارج می شود، یعنی قول به اباحه دیگه اینجا نمیتونه پیاده بشه، چون اگر ما قائل به اباحه بشیم مستلزم چی میشه؟ مخالفت قطعیه عملیه میشه. پس بنا ان علی هذا ما باید این صورت تعبدیه یا احدهما تعبدی، این را از مسئله دوران هم بین المحظوره چیکار کنیم؟ خارجش بکنیم. چرا؟ چون اینجا ملاک دوران هم بین المحظوره در او محقق نمیشه. این کلامیست که شیخ در اینجا فرموده، ولیکن صاحب الکفایه اهل الله مقامه الشریف تأملی در فرمایش استادش دارد. صاحب کفایه فرمایشون اینه، میفرماید بخشی از کلام شیخ قابل قبول است و بخشی قابل قبول نیست. میفرماید این که فرمون در دوران بین المحظوره هر دوتا تعبدی باشد یا یکی تعبدی باشد مخالفت قطعی امکان دارد، این قابل قبول است. نفی صحیح شیخ فرمون در تعبدیه یا یکی از اونها تعبدی باشد مخالفت قطعیه عملی امکان دارد، این صحیح هست، به این مقدارش را قبول دارید. می فرماید ولیکن این که شیخ فرمون قول پنجم اینجا جاری نمی شود، نه این را قبول ندارد. چرا؟ خوب دقت کنید، قول پنجم مرکب از دو بخش بود، یه بخش تخییر عقلی بود، یک بخشی بود رجوع به اباحه، بگید رجوع به اباحه شرعی بود، این دو بخش بود دیگه. این بخش دوم حرف شیخ را میپذیریم، یعنی در تعبدیه رجوع به اباحه قابل قبول نیست. چرا؟ چون موجب مخالفت قطعیه عملیه میشه. فرموده است اما بخش اول که تخییر است، نه این قاقین پیاده میشه. چرا؟ چون بالاخره مکلف وقتی میخواد امتثال بکنه، در نماز جمعه وقتی میخواد امتثال بکنه باید چه کار کنه؟ وقتی که میخواد امتثال، نمیخواد معصیت کنه ها، مخالفت نمیخواد بکنه، میخواد امتثال بکنه، یا انجام میدهد یا انجام، بالاخره تخییر میشه دیگه. در واجبین تعبدیه از جهت تخییر تفاوتی نیست، مثل واجب توسلیه. یعنی وقتی که مکلف میخواهد امتثال کنه در تعبدیه، عین توسلیه میشه. چطور؟ در اونجا یا انجام میدهد یا انجام، عقلا مخیره دیگه. گفتیم هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره دیگه. خب مگه نگفتیم این را در توسلی، در تعبدی هم همینه. مکلفی که میخواد امتثال کنه، اونی که میخواد امتثال کنه، بالاخره عقلا مخیر میشه دیگه، چون یا نماز جمعه را میخواند یا نماز جمعه را، اگر میخواند که با وجوب موافقت کرد، اگر نمیخواند با حرمت مخالفت کرده. پس بنابراین خلاصه کلام صاحب کفایه می‌فرماید اون چیزی که مهم است در دوران بین المللین همون تخییرشه، که در تخییر هیچ فرقی بین تعبدی و توسلی نیست. بله تعبدی و توسلی در امامه فقط با هم فرق میکنن، ولی در دوران هم بین المللین اونی که مهمه چی بود؟ اصالت و تخییر دیگه، در تخییرش با هم فرقی ندارد. در واجب تعبدی و واجبه از نظر تخییر عقلی هیچ تفاوتی با هم ندارد. انما الفرق بین هما فقط این که در توسلی رجوع به اباحه شرعی مشکل ساز نیست، ولی در تعبدی مشکل می شود. خب اینو میذاریم کنار، ولی از جهت اصالت و تخییر فرق نمی کنه. فلزا ما نمی توانیم بگیم بحث دوران امر بین المحظورین فقط مال توسلیات است، تعبدیات را شامل نمی، نه تعبدی هم اینطوره. تعبدی هم در مقام امتثال مکلف وقتی که میخواهد امتثال کند در عمل بالاخره چی میشه؟ منجر به چی میشه؟ منجر به تخییر میشه دیگه، چون بالاخره یا نماز جمعه را میخواند یا نماز جمعه را میخواند با وجوب موافقت کرده، نمیخواند که با حرمت موافقت کرده. پس بنا ان علی هذا خلاصه کلام صاحب کفایه، تنبیه اول رو براتون خلاصه میکنیم، لا فرق فی جریان اصالت و تخییر بین التعبدیه و التوسلی، و انما الفرق بینهما فی جریان اصالت الاباحه، لا تجری اصالت الاباحه فی التعبدی ولکن تجری فی التوسلی. این خلاصه این بحثی است که در تنبیه اول نقد فرمایشه. این مقداری که خوندیم تطبیق بکنیم، عبارت ها متراکم نشه، تا ادامه اش ان شاء الله به قول قوه الهی امروز میخواهیم اصالت و تخییر را دیگه تمام کنیم و آماده بشویم انشاءالله برای اصالت و اشتغال. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا مجال هاهنا، هاهنا یعنی در دوران بین المحظوره، مجالی نیست در دوران بین المحظوره لقاعدت قبح اقاب برا بیان. نقد قول اول ها، قول اول میگفت در دوران بین المحظوره چی جاری کنیم؟ براعت عقلی و براعت نقلی. صاحب کفایه اون نقلی اش را قبول داره، به اون اشکال نمی کنه. اشکالش به کجاست؟ براعت عقلی. می فهمد نه نمیشه اینجا، چون براعت عقلی متوقف بر چی بود؟ عدم البیان. در صورتی که در اینجا بیان مشکلی، شما علم اجمالی داریم دیگه، علم اجمالی بیان است. لا مجال لقاعدت قبح الاقاب لا بیان، فانه به درستی که شمچنین است، لا قصور فیه یعنی در بیان، ها اونا یعنی در این دوران بین المحظوره. چرا لا قصور بگید شما؟ چرا لا قصور؟ چون علم اجمالی، علم اجمالی بیان دیگه، لازم نیست که من علم تفسیری داشته باشیم. پس بنابراین بیان مشکلی؟ خب بلا فاصله این اشکال مطرح میشه. اگر بیان مشکلی نداره، پس چرا شما رجوع به چی کردی؟ رجوع به اباحه کردی. معناش این است که تکلیف منجز نشده که رجوع به اباحه کردی. اگه بیان هست، چرا شما رجوع به اباحه کردی؟ صاحب کفایه میخواد این توضیح بده که رجوع به اباحه نه به خاطر قصور در بیان مولا، بلکه به خاطر عدم قدرت مکلف. مکلف اینجا مشکل داره. دقت کنید عبارت را، و انما یکون و عدم و تنجز تکلیف، این که تکلیف منجز، یعنی با این که علم اجمالی داریم اما تکلیف منجز نشده، لعدم تمکن من الموافقت القطعیه شه مخالفت ها، یعنی مخالفت قطعیه، و الموافقت الاحتمالیه حاصلت هم موافقت احتمالی در هر حال بالاخره حاصل می شود. پس نقص در بیان مولا نیست، نقص در طرف مکلف است که نمی دارد. به این جهتی که تکلیف منجز نشده و ما رجوع به اباحه کردیم. ثم این همون تنبیه اوله. ثم ان مورد هذه الوجوه، مورد این وجوه یعنی اقوال پنجگانه که گفتیم، وجوه اشاره به همون اقوال پنجگانه است. مورد هذه الوجوه و ان کان ما اذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمه على التعيين تعبدي است، موردش اونجایی است که یکی از اون وجوب و حرمه به صورت معین تعبدی نباشه. اذ لو کانا تعبدیه، کانا یعنی اون وجوب حرمت، اگر وجوه حرمت هر دو تا تعبدی باشن، او کان احدهما المعین تداره، یا یکی معین از اون دو تا تداره یعنی تعبدی باشن، اگر اینطور شد قطعاً ببینید صاحبی که پای داره اینجا بخشی از حرف شیخ را قبول میکنه، اگر هر دو تا تعبدی شد یا یکی از اینجا قطعاً دیگه رجوع به اباحه جایز نیست. اما تخییر به زمین نمیخواد. اینو دقت کنید، میفرماید لم یکن اشکالون فی عدم جواز طرحهما، جایز نیست طرح وجوب و حرمتن یعنی کنار گذاشتن وجوب و حرمت و رجوع الی اباحه. نمیتونیم اینجا رجوع به اباحه کنیم. چرا؟ لانها زیرا این اباحه مخالفتان، بخونید، عملیتان حدیت. مثلا شما در نماز شما قائل به اباحه بشید، یعنی بگید من میتوانم، مباح است برای من نماز، یعنی من میتوانم نماز جمعه را بخوانم و قصد قربتم چیه؟ نه. خب اینجا قطعا شما مخالفت قطعی کردید، چون نماز جمعه اگر حرام بوده شما مخالفت کردید، اگر بگید اگر واجب بوده بازم مخالفت کردید. رجوع به اباحه مستلزم مخالفت قطعیه عملی، نه التزامی ها. التزامی که دیروز میگفتیم، نه، مخالفتون قطعیتون. به این کلمه عملی دقت کنید، میخواد بفرماید اینجا بحث مخالفت التزامی نیست که دیروز میگفتیم، اینجا مخالفت چیه؟ عملی میشود. اباحهش این مشکل را پیدا میکنن. الا ما افادن شیخون الاستاد قدس سره، شیخون الاستاد شیخ انصاری صاحب کفایی، مدت 2 سال محضر شیخ انصاری را ادراک کردن، 2 سال فقط. بعد عمده تتلمذ و شاگردی صاحب کفایه خدمت میرزای شیرازی بوده است که میرزای اول همون صاحب فتوای تحریم تنباکو بعد از شیخ، ایشان بر کرسی شیخ نشستند، مدتی حدود 10 سال این حدودها در نجف بوده. بعد مشکلاتی برای ایشان در نجف پیدا شد که ایشان دیگه از نجف هجرت کردن به سامرا و میرزا حوزهشون در سامرا. وقتی که ایشان رفتن سامرا، صاحب کفایه دیگه نرفتن، خیلی از اصحاب بحث میرزا رفتن، از شاگردان میرزا خیلی ها رفتن، استادشون که رفت سامرا اونها هم رفتن، ولی صاحب کفایه گویا احساس کردن، شاید عاملش این بود که هجرت نکردن، احساس کردن که اگر همه وزنه ها از حوزه نجف خارج بشوند، این حوزه دیگه بدون وزنه میشود و اون اعتبار حوزه نجف از بین میرود، چون حوزه نجف سند ما شیعیانه و خدا لعنت کند اون کسانی که وضعیت حوزه نجف را به این کیفیت انداختن. این حوزه 1000 سال امتداد، بیش از 1000 سال امتداد تاریخی دارد، یعنی هیچ وقت حوزه نجف خالی از علما و مراجع نبوده است، به هیچ وجه نمیدن وجود از زمان شیخ طوسی که بنیانگذار حوزه نجف است الا زمان ناهازا، پر رونق ترین حوزه های شیعه همین حوزه نجف اشرف بوده است که فحول علما ما و بزرگان ما از نجف برخواسته است و در قدیم هم میگفتن هر طلبه ای که حوزه نجف را نبیند به مقام اجتهاد نمیرسد. حتما لازم است که اون موقعی که در اصفهان حوزه مهمی بود، در قم حوزه مهمی بود، ولی حتما طلبه باید میرفت نجف، ولو چند سالی شده باید میرفت نجف، چون بزرگترین دانشگاه و عمدترین دانشگاه فقه جعفری نجف اشرف بوده. صاحب کفایه وقتی در استادشون رفت، خیلی ها هم رفتن، خب میرزا خیلی وزنه مهمی بود، یه دفعه حوزه نجف خالی شد، خب صاحب کفایه هم که میرفتن یه کسی نبود در این حوزه، ما حوزه نجف شکست بزرگی میخورد. این بزرگوار موندن، استادشون اونجا بود و خودشون، و اونقدر خوشبیان بود صاحب کفایه و تقریر زیبایی داشت، در اندک زمانی فضلا دورش رو گرفتن و به حمدالله حوزه نجف اون قبوحت و جلال خودش رو از دست، اگرچه میرزا اونجا بود و اکثر توجه ها به سامرا بود، ولی اینطور نشد که حوزه نجف هم شکست بخورد. البته میرزای شیرازی هم که رفتن سامرا به این نکته واقف بودند که خروج ایشان از نجف ممکنه برای حوزه نجف اشکال ایجاد بکنند، ولی این بزرگوار یه مقصد دیگری داشتن و چند تا مقصد داشتن. یک مقصدشون این بود شهر سامرا یه شهر سنی نشین بود، با اون که متعلق به اهل بیت است، محل مرقد مطهر عسکریه این است، خانه امام زمان است، مادر امام زمان در اونجا مدفون است، عمه امام زمان اونجا مدفون هستند، ولی این شهر رو سنی ها غلبه کرده بودن. میرزا یکی از اهدافش بود که برن اونجا، طلاب بیان اونجا، خانواده هاشون بیان اونجا و اقامت کنن، اون شهر از اکثریت اهل سنت بیاد بیرون، یعنی مثل نجف بشه، چون نجف و کوفه اینها منقل سنی بودن همه. بعد که شیخ آمد در اینجا و حوزه تشکیل شد، طلاب آمدن، خانواده هاشون آمدن و به این واسطه مهاجرت های زیادی شد، نجف و کربلا و اینها به طور کل در اختیار چی قرار گرفت؟ شیعیان قرار، یعنی این حوزه ها سبب یک چنین برکتی بودن دیگه. طلاب می‌رفتن، خانواده ها بعد اقوامشون رونق پیدا می‌کرد، بالاخره بازارها چه و چه، همینطوری سبب می‌شد که این شهر کم کم از حالت اکثریت اهل سنت تبدیل بشود به اکثریت یکی از اهداف میرزا. این بود و خیلی موفق شدن ایشان، یعنی در مدت حدود 13 سالی که در سامر راه بودن یک اکثریت قابل تبدیل، چیزی نمانده بود. چه بعد از آنی که میرزای اول از دنیا رفتن، میرزای دوم میرزا محمد تقی شیرازی، ایشان جای استاد را گرفتن و همون مسیر را ادامه دادن. نظرشون این بود که سامر را از چنگ اهل سنت بیاد بیرون. دو سالی که گذشت، انگلیسی های نامردی که همیشه قصدشون خیانت و همیشه قصدشون ضربه به مسلمین بلعقص به شیعیان بود، آمدن و میرزای شیرازی را، میرزا محمد تقی، چون ایشون دیگه اون جایگاه میرزای اول را به اجبار گفتن شما باید از این شهر خارج بشید و تمام کسانی که وابسته به شما هستن جبرن اینها را از سامر را خارج کردن، که جناب میرزای دوم آمدن در کربلا و در اونجا ساکن شدن، چون انگلیسی ها فهمیدن هدف بلند میرزا را که این شهر شهر تشیع باید بشه، این نقشه را وقتی که متوجه شدن، تا ایشان زنده بود نمیتونستن کاری بکنن. بعد که ایشان از دنیا رفتن، به شاگردانشان فشار آوردن که باید این شهر را تخلیه کنید و متاسفانه میبینید این شهر بعد از تخلیه بزرگان ما دوباره دست اهل سنت افتاد و الی زمان ناهازا هم دست اهل سنت است، که اون ضربه عظیم و اون فاجعه عظما را بر پیکر جهان تشیع وارد کردن، که بعد از حادثه تخریب قبور ائمه بقی، این حادثه دیگری بود که قلب امام زمان را جریحه دار کرد، که این قبور متحد انفجاری در اونها، اینها با همدستی همون اهل سنت بود. حدود 7 ساعت تمام این تروریست ها در خود سن مشغول جاگذاری این بمب ها بودن و همه هم می دانستن، هم آمریکایی ها می دانستن و هم اهل سنت، یعنی به طور کامل اینطور نبوده که یه بمبی بذارن در بدن برن، نه، سر فرصت آمدن، کلیددار حرم اینا همه اهل سنت هم دیگه، سر فرصت آمدن قشنگ تمام اطراف جوان به زیر گنبد را به طور کامل با سیمکشی همه را جاسازی کردن، مواد انفجاری را. آمریکایی ها هم بیرون توجه برمودی بودن، اهل سنت هم با اینها هم دست و این جنایت بزرگ انجام شد. صاحب الکفای اهل الله مقامه و شریف و میرزا، ببینید علمای ما چقدر بلند نظر بودن، چه آینده بزرگی را نگاه میکردن. آدم باید همینطور باشد، آینده دیگر باشد. صاحب کفای آینده دیگری کرد، مهاجرت نکرد که حوزه نجف باقی بماند. میرزا آینده را در نظر داشتن، مهاجرت کردن که اون شهر شهر شیعه نشین بشود. طلاب عزیز باید توجه داشته باشید، طلبه همیشه باید افقهای بعد را نگاه کنند، جلوی پایش را فقط نگاه نکنند. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد دشمنان ما اینطور ملاحظه می کنند. انگلیس نقشه های 100 ساله می کشد، از الان برای 100 سال آینده برنامه دارد و ما غافل. ما طلبه ها همین جلوی پای خودمون نگاه می کنیم، آینده را نگاه نمی کنیم. ما الان باید درست درس بخوانیم تا آینده این حوزه تأمین بشه دیگه. فعلا فقط نظر ما طلبه ها این است که درسی بخوانیم. ببینید یه درسی بخوانیم، یه مدرکی بگیریم، یه جایی مشهور بشیم، یه پولی در بیاوریم. همین فکر ما همین. آینده یه حوزه چه خواهد شد؟ دیگه مثلا مسئولیتی احساس نمی‌کنه. طلبه باید آینده نگر باشه، حواسش به فکر و به فکر جیب خودش نباشه. من الان به یه درآمدی برسم، نسل آینده چه باید بکنه؟ باید از این کلاس‌های درس ما درس کفایه باید حداقل 5 تا مدرس کفایه درست بشه یا نباید درست بشه؟ اگر ما به فکر آینده باشیم، احساس مسئولیت بکنیم، باید واقعا خوب درس بخونیم، خوب بحث داشته باشیم، خوب مطالعه داشته باشیم، به فکر آینده حوزه باشیم. اگر از این درس ها مدرس کفایه تربیت نشه، از درس های خارج مدرس ها تربیت نشن، چه سودی داره این حوزه؟ محکوم به فنا، محکوم به فنا. حوزه‌ای که افرادش دنبال مادیات و پول باشن، این حوزه در آینده نچندان دوری محکوم 100% به فنا دیگه تمام میشه. یعنی همه ذکر و فکر انسان پوله و درآمده، نه اون مسئولیت های مقدس، نه اون بارهایی که بزرگان ما اون بار معنویات را میکشیدن و به مادیات توجه نداشتن. در بدری ها، خونجگری ها، فشارها و سختی ها همه را تحمل میکنن. حوزه امام زمان بماند، مکتب امام زمان زنده باشه، ما روسفید باشیم پیش حضرت حجت ارواحنا الفدا، بگه شما مسئولیتت را درست انجام دادی. گذشتگان این نسل ارزشمند را توجه فرمود و اون میراث گرانبها را به شما دادن، شما بر سر این میراث پدر چه کار کردید؟ گسترشش دادید یا اون را از بین بردید؟ حالا ایانه در اینجا صاحب کفایه فرمود شیخون الاستاد، کلمه شیخون الاستاد ما را برد به این طرف و اون طرف. حالا ما افاد شیخون الاستاد قدس سر رو، پس اون چرا که شیخ فرموده است بفرمایید نسبت به چی صحیح است؟ اباحه یا تحریم؟ اباحه. اباحه بله درسته، اباحه صحیح، الا اونجایی که قبول نداری. این بخشی که قبول داشتیم رجوع به اباحه در تعبدیات امکان، اما الا ان الحکم ایزن فیهما، یعنی اونجایی که هر دوتا تعبدی باشن یا احدهما، فیهما زمیش که اون بالا میکنه، الا ان الحکم ببخشید الا ان الحکم ایزن اسلام میکنم، ان الحکم ایزن فیهما یعنی در وجوب و حرمت، اذا کانا کذاله، کذاله یعنی تعبدیه او احدهما تعبدی، فیه ما درست کنید مرجعه شد، الا ان الحکم ایزن، ایزن یعنی مانند توسلیات، فیه ما یعنی در وجوب و حرمت، اذا کانا کذاله وقتی که تعبدی ما شد، خوبت تخییر عقلا، اینم تخییر عقلی می شود، بین اتیانهی یعنی اتیان اون تعبدی، علا وجه قربی، مخیر است بین این که اتیان کنند با قصد قربت و ان یعطا بهی، به این که اتیان بشود به اون واجب بدائی احتمال طلبهی، این یه طرف تخییر، و ترکهی کذاله یا ترک کند اون عمل را، کذاله یعنی علا وجه قربی، کذاله یعنی علا وجه قربی، اینجا هم تخییر میشه. چرا؟ لعدم ترجیح، چون ترجیحی بینه، بگید ترجیحی بینه وجوب و حرمت نیست، و قبهی بلا مرجعه و قبیح هست ترجیح بلا عقل، میگه مخیره. پس در تخییر بین تعبدی و توسلی فرقی، فقط فرقشون در چیه؟ اباحه شرعیه. در تعبدی اباحه شرعی نیست، ولی در توسلی اباحه شرعی هست. فنقده هر یعنی زهره انموشن چنین از لا وجه تخصیص مورد به توسلیین، وجهی نیست برای تخصیص مورد یعنی مورد بحث به توسلیین، وجهی نیست که تخصیص بزنیم به نسبت الى ما هو المهم و فی المقام، به نسبت به اون چیزی که مهم است. مهم چی بود؟ تخییر عقلی. و این اختص بعض الوجوب، بعض الوجوب یعنی اباحه، و این اختص بعض الوجوب اگر که اختصاص دارد اباحه، به ما یعنی به توسلیه. پس تخییر اختصاص، ببین تخییر اختصاص ندارد به توسلیه، در تعبدی هم میشه، اگر که اباحه مخصوص به چی میشوند؟ توسلیه میشه. این جمله آخر روشن شد دیگه. فنقده، خلاصه مطلبی که ما با شیخ اعظم داریم، بخشی از فرمایشات ایشان را پذیرفتیم و بخش دیگر را قبول نکردیم. تخییر اختصاصی به توسلی ندارد، در تعبدی هم میاد، بله اباحه اختصاص به چی دارد؟ اختصاص به توسلی دارد و اباحه در تعبدی جاری نمی شود. خب این تنبیه اول تمام شد، بریم سراغ تنبیه دوم. تنبیه دوم توجه فرمودید، تنبیه راحتی است. شیخ می فرماید ما چه قائل به تخییر شدیم در دوران بین المحصولین، گفتیم مخیر هستی بین وجود و بین اونجاییست که محل تخییر، اونجاییست که یکی از این دوتا احتمال اهمیت نداشته باشه. ما گفتیم در واجب و حرام در دوران به محضوره تخییر عقلی، این تخییر در اونجاییست که وجوب یا حرمت یکی اهم نباشه. اگر احتمال بدیم که یکی از این دوتا اهم است، باید همونی که احتمال اهمیت میدهیم همون را بهش تمسک کنیم. خوب دقت بفرمایید، برای اینکه کلام صاحب کفارشان بشه به این مسئله توجه کنیم. دوران بین المحظوره سه حالت پیدا میشه، سه حالت. اینو از خارج کتاب براتون میگم که قشنگ مسئله کتاب ان شاء الله روشن بشه. دوران بین المحظوره سه حالت پیدا میکنه. یک، حالت اول اونجایی که یقین به تساوی وجوب و حرمت داریم، میدانیم وجوب و حرمت از نظر اهمیت با هم کاملا مساوی هستن، یعنی هیچ کدام نسبت به دیگری اهمیتی، این که میشه ترجیح بلا مرجعی قطعا تخییر اینجا هست. صورت ثانیه و حالت دوم اونجایی که یقین داریم یکی از اینها اهم از دیگری، میدانیم دوران بین الوجوب و حرمت، ولی یقین داریم که مثلا وجوب اقوام لاکن هست اهم است از طرف حرمت یا برعکس. خب اینجا شکی نیست، وقتی که یقین داریم دیگه قابل به تخییر عقلی نمیشیم. اونی که یقین داریم که اهم است او را باید مقدم بکنیم. اینم شد حالت چندم. و اما حالت سوم اونجایی که احتمال اهمیت میداریم، یعنی نداریم ها، احتمال میدیم وجوب اهم باشه یا احتمال میدهیم حرمت اهم باشه، یقین به اهم بودن نداریم ها، احتمالش را میدهیم. صاحب کفایه میفرماید اینجا هم محتمل الاهمیت مقدم میشود بر اونی که احتمال ندارد، محتمل الاهمیت مقدم میشود. خوب دقت کنیم، صاحب کفایه این دوران بین المحظورین را تشبیه میکند به باب تضاهم، تشبیه به باب تضاهم میکند. باب تضاهم هم همین سهالت را دارد. یه وقت یقین به تساوی داری، مثال باب تضاهم، مثلا دو نفر در دریا دارن غرق میشن، یقین داریم که اینها هر دو تا مؤمن هستند و کاملا با هم مساوی هستند. اونجا من مخیرم دیگه، قدرت ندارم هر دو تا رو نجات بدم، مخیرم هر دو تا رو میخواهم چیه؟ حالت دوم اونجاست که یقین دارن یکی از اینها عالم است و یکی از اینها چیه؟ جاهل. خب اینجا الان وظیفه من عقلا چیه؟ در باب تضاهم چی رو باید بگیرم؟ اهم ملاکن، اقوام لاکن، اونو من باید بیاد بعد دارم چراغ اون عالم، چون نجات او خیلی بهتر است از نجات اون کسی که دانای مقام علمی نیست. و اما حالت سوم در باب تضاهم چی میشه؟ احتمال میدن یکی از اینها عالم است، احتمال میدن، یقین به عالم بودن ندارم، احتمال میدن این آقای دست راستی که فریاد میزنن الغریب الغریب من دارم غرق میشم من نجات بده، احتمال میدن این عالم باشه، اما اون دیگری نه، احتمال نمیدن. خب عقل من چه میگه؟ آیا باز هم تخییر است یا باید برم سراغ اون محتمل؟ محتمل الاهمیت. پس معلوم الاهمیت این یک، محتمل الاهمیت این دو، اینها در دوران هم بین المحظوره دیگه اینجا قابل به تخییر نمیشویم ها، اشتباه نکنید. در دوران بین المحظوره تخییر در اونجا ایست که یقین به تساوی داشته باشه، بدانیم که هر دو تا با هم مساویه. خب البته اینجا مخیر عقلی میشویم، ولی در معلوم الاهمیه یک و در محتمل اینجا ترجیح با کدام میشود؟ ترجیح با اون چیزی میشود که معلوم الاهمیه است یا چیه؟ محتمل. خب حالا فقط نکته ای که باید دقت کنید، ملاک ترجیح چیه؟ خب ما در وجوب و حرمت ملاک اقواییت چیه؟ چه بذا یکی را بر دیگری؟ صاحب کفایه میفرماید ملاک اقواییت در وجوب و حرمت شدت طلب است. اینو البته از قرینه خارجی باید به دست بیاریم، شدت طلب، شدید بودن طلب به اندازه ای که، این جمله رو دقت کنید، شدت طلب به اندازه ای که واجب بشود در نظر مولا ما به او عکس کنیم. تکرار میکنم، ملاک اقواییت، ملاک اهمیت، ملاک ترجیح، شدت طلب است در احد الطرفین، این شدت به حدی باشد که اخذ به او واجب باشد در نظر مولا. این جمله چی میخواد بگه؟ چون ممکنه احد الطرفین شدت طلب داشته باشه اما به حد وجوبی نرسیده باشه، صاحب کفایه اون ملاک ترجیح نمیشه. پس ملاک ترجیح دو چیز شد ها، یکی شدت طلب، یکی این که این شدت طلب به حدی باشد که اخلال به او در نظر مولا جایز نباشد، یعنی اخذ به اون واجب بشه. پس من آن علا آزا هر کجا که چنین احتمالی بود ما باید در اینجا کدام را میگیریم؟ محتمل الاهمیه یا معلوم الاهمیه. این قاعده ایست که در باب تزاهم گفتن صاحب کفایه و مانحرفی هم این همونجا میشه. پس تطهیر در یک صورت، ترجیح در چند صورت؟ در دو صورت. خب این تمهید رو هم خلاصه میکنیم برای شما در همین دو جمله. کل تمهید رو هم تو دو جمله برای شما خلاصه. یک، تطهیر عقلی، تطهیر عقلی در دوران بین المحظورین در جایی است که احتمال وجود و حرمت کاملا با هم مساوی باشه. احتمال وجود و حرمت کاملا با هم مساوی. یه جمله. جمله دوم، هرگاه وجود یا حرمت معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه باشد، تخییر جاری نمیشه. شما باید برید سراغ اون معلوم الاهمیه، برید سراغ اون محتمل الاهمیه. خب اینم تنبیه چندم بود. خب حالا که تنبیه دوم تمام شد، میریم سراغ نقد قول دوم. اقوال پنجگانه براتون گفتیم. قول دوم چی بود؟ واجب است اخذ به احتمال حرمت در دوران بین المحظوره. ما باید اخذ کنیم به احتمال حرمت را باید بگیم. نه مخیر نیستیم، اباحه‌ای هم در کار نیست، نه اباحه نه تخییر، بلکه در دوران بین المحظوره یجب الاخذ به احتمال حرمت. احتمال حرمت یعنی همیشه باید بنابر حرمت بذاریم. مثلا دوران امر است بینی که نماز جمعه واجب باشد یا حرام. من مخیر نیستم، من باید بنا بذارم اینکه نماز جمعه حرام است و به احتمال حرمت یعنی نماز جمعه شرکت نکنم. احتمال حرمت مقدم می شود بر احتمال وجود. خب دلیل این آقایون چی؟ چرا احتمال حرمت؟ اینها به یه قاعده ای تمسک کرده اند. گفتن ما یه قاعده ای داریم، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. دفع مقصده اولا از جنب مصلحت است. گفتن اگر ما به احتمال وجوب عمل کنیم، جلب مصلحت کردیم، جلب منفعت کردیم. اگر به احتمال حرمت عمل کنیم، دفع مقصده کردیم دیگه. چون هر حرامی مقصده ای توشه و هر واجبی یه مصلحتی توشه. اگر ما به احتمال وجوب عمل کنیم، یعنی جلب مصلحت کردیم. اگر به احتمال حرمت عمل کنیم، یعنی چیکار کردیم؟ دفعه. خب پس امر ما دائر می شود بین جلب منفعت و دفعه. گفتن قاعده داریم، دفع المفسده اولا من جلب. اگر هم دائر بشه که من یه سودی بکنم یا یک ضرری بکنم، قطعا من طرفی میرم که ضرر نکنم. چون سود که نکنم، درسته چیزی تو جیبم نه، اما سرمایه‌ام کم نشده. اما اگه من ضرر کنم، از اصل سرمایه من کم شده. خب قاعدتا عقلا چیکار میکنن؟ بله، دفع المفسده اولا من جلب منفعه. شما مثلا با ماشینتون از خونه میاید بیرون، میگید خب بریم فلان جا دوستمان را ببینیم و مثلا باهاش کاری داریم و توجه برمون. خب ملاقات دوست یه منفعتی، اما احتمال میدید اگر بیاید بیرون اونقدر خیابون شلوغه، ممکنه یه تصادفی بکنید، یه ضرر عمده‌ای به ماشین شما وارد بشه. شما چیکار میکنید؟ میگید نه بابا جان، ما دوستمون را فعلا نمیخواهیم ببینید، نهایتا اگر دوستمون ندیم منفعتی به دست ما نرسیده، ولی اگر بیایی و تصادف کنیم ضرر کرده ایم. پس بنابراین دفع مفسده اولا من جلب منفعه. این قاعده ایست که تمثل کرد. پس بنابراین ما باید به احتمال حرمت عمل کنیم، چون احتمال حرمت میشه دفع مفسده و این اولا من جلب منفعه میشه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف اشکال می‌فرماید این قاعده دفع المفسده به طور کلی همه جا قابل قبول نیست. این موجبه کلیه نیست که همه جا جلب دفع مفسده اولا باشد اصلی از جلب منفعت. چرا می‌فرماید؟ به خاطر اینکه این داخل در قاعده باب تزاهم است. ممکنه یک مصلحتی خیلی مهمتر از مفسده باشد. توجه فرمودید، یعنی یک مصلحتی ممکنه باشه که از مفسده خیلی بزرگتر باشه و انسان به خاطر اون مصلحت اون مفسده کوچک را میپذیره. پس اینطور نیست که همیشه دفع مفسده اولا من جلب منفعه باشه. نه خیلی، خیلی از اوقات برعکسه. یعنی جلب منفعته اولا من دفع مفسده میشه. یعنی واجب بر حرام اینطور نیست که همیشه حرام ها بر واجب مقدم بشه. گاهی از اوقات چیه؟ بگید برعکس، یعنی واجب بر حرام مقدر میشه. آخه این آقا این میخواد بگه، میخواد بگه دفع المفسده اولا من جلب منفعه، یعنی همیشه ما باید در احتمالات طرف چی را بگیریم؟ حرام را بگیریم. حرام ها مقدم میشود بر چی؟ بر واجب. میگه نه صاحبی شما نه، خیلی دور نیست، خیلی از اوقات برعکسه. مثلا حالا یه مثال برای شما بزنیم. فرض بفرمایید یه شخصی در حال غرق شدن است، شخصی داره غرق میشود، الان حفظ نفس چیه؟ واجبه. یعنی واجب است که من این آقا را حفظش کنم، حفظ نفس واجبه. خب من که میخوام برم این آقا را حفظ نفس بکنم، از مسیر منزل یک کسی باید عبور کنم یا از باغ کسی باید عبور کنم برسم لب دریا، صاحب باغ میگه من راضی نیستم، اصلا من راضی نیستم، پاتو تو باغ من بذار. خب داخل شدن در باغ این آقا چیه؟ حرام است. از اون طرف نجات دادن اون غریبی که فریادش به آسمان بلنده اون چیه؟ خب ما اگه بگیم دفع المفسدت اولا من جلبه، بگیم اون آقا حرام وارد نشو بزن ببینن و غرق بشه، خدام آقایی هم چه حرفی میزنه، خدام آقایی. پس ما نمیتونیم همیشه احتمال حرمت ها بر وجود مقدم کنیم. اینطور نیست که همیشه حرمت ها بر واجب ها مقدم بشه، نه حرمت ها برعکسه. پس این قاعده دفع المفسده اولا من جلبه منفعه کلیت نداره، چون کلیت ندارد قابل استدلال میدونید، استدلال باید قاعده اشی باشه، کلیت داشته باشه. خب اینم تطبیق کنیم دیگه تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یذهب علیک، این تنبیه دوم، لا یذهب علیک ان استقلال العقل بالتخییل، این که عقل استقلال رفی داره، انما هو، یعنی این استقلال، فی ما لا یحتمل الترجیح فی احدهما علی التعیین، در آنجایی که محتمل الاهمیه وجود نداشته باشه، و مع احتمالهی، یعنی احتمال ترجیح، قطع ترجیح که به جای خودشها احتمالش رو داریم میگیم، با احتمال ترجیح لا یبعد دعوا استقلال عقل به تعیینهی، یعنی تعیین اون محتمل الترجیح، اون محتمل ترجیح متعین میشه، کما هو الحال فی دوران الامر بین التعیین تخییر و تعیین فی غیر مقام. ولکن ترجیح، ملات ترجیح چیه؟ انما، این ملات ترجیح داره میگه ها، لکن ترجیح انما یکونو لشدت طلب فی احدهما و زیادته، یعنی زیادت طلب علی طلب فی الاخر، طلب شدیدتر است نسبت به اون دیگری به ما، یعنی به حدی که لا یجوز الاخلال به ها، یعنی به اون زیادت، فی صورت المزاحمه و وجب ترجیح و به ها، به حدی برسد که واجب باشد ترجیح به ها، یعنی به اون زیادت، و کذال به حدی باشد که وجب ترجیح احتمال ذل مزیت، واجب باشد ترجیح احتمال اون چیزی که دارای مزیت است، فی صورت دورانه، دوران بین تعیین و تخییر، دوران بین المحذوره. خب تا اینجا اینم تنبیه دوم تمام شد. از این لاوجه هم میریم نقد قول دوم. آقایی گفتن باید در دوران بین وجود و طرف چی رو بگیریم؟ حرمت را بگیریم. صاحب کتاب میگه ولا وجه لترجیح احتمال الحرمت مطلقا، مطلقا یعنی همیشه، همیشه ما بریم طرف حرمت را بگیریم، لعجل، به خاطر چه دلیلی؟ به خاطر این دلیل که میگه چی؟ لعجل ان دفع المفسده اولا من ترک المصلحه، دفع مفسده اولا هست از ترک مصلحه. خب چرا این درست نیست؟ این ضرورت دلیل است برای اینکه این قاعده صحیح نیست. ضرورت انه رب و واجب یکون و مقدما علی الحرام فی صورت مزاحمه بلا کلا، چه بسیار واجب هایی هستن که اینها مقدمه بر، شما به این قاعده میخواد بگید نه همیشه حرام ها بر واجب ها مقدمه، بخیر چه بسیار هست که واجبی بر حرام، مثل همین مثالی که برای شما عرض کردیم. فکیفه یقدم، و چگونه مقدم میشود، علی احتمالهی، یعنی بر احتمال واجب، احتمال او، یعنی احتمال حرام. چجوری ما بگیم همیشه احتمال حرام مقدم بشود بر احتمال واجب؟ فی صورت دوران بین مثلیهما، مثلیهما این وجوب و حرمت. اللهم صل علی محمد. زمن دیگه در
گفت میشه که خودی آفتاد طلبش میشه. مبدأ